قلم آثار تاریخی افغانستان در نروژ را اندازی شود. عمر خان مسعودی رئیس عمومی موزیم های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که این آثار تاریخی شامل 4 حوزه باستانی، تپه فلول، آی خانم، طلا تپه و حوزه بگرام می شود. آقای مسعودی افزود این اثرهای تاریخی افغانستان در روزهای نزدیک از سویدن به نروژ انتقال داده شده و در آن کشور برای مدت 4 ماه به نمایش گذاشته خواهد شد.
این نمایشگاه در قسمت معرفی فرهنگ باستانی افغانستان و ارزش‌های هنری و تاریخی آثار تاریخی افغانستان بسیار ارزش است و ممکن برای 4 ماه در اونجا به نمایش گذاشته شود و بعد از اون به کشور دیگه به اساس پروتکل جداگانه ارسال خواهد شد.
آقای مسعودی افزود که پیش از این نمایشگاه این آثار تاریخی افغانستان در انگلستان و سویدن راه اندازی شده بود. و سیمینار تحت عنوان عرفان اسلامی و مولانا در شهر هرات را اندازی گردید. سید محمد رفیق گیلانی معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به رادیو آزادی گفت در این سیمینار که برای 2 روز برگزار شده بود ده تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی اشتراک کرده بودند.
نتیجه سیمینار این بود که شخصیت مولانا جلال الدین بلخی که یک شخصیت جهانی و جهان‌شمول است دوباره تبارز پیدا کرد راجع به اهداف و مرام از او که چی اهدافی دنبال میکرد و چی مرام داشت و شخصیت انسانی از او بخصوص.
رئیس جمهور افغانستان در پیامش که در این سمینار خوانده شد مولانا را بزرگترین شخصیت عرفانی توصیف کرده و راه اندازی این سمینار را در معرفی هرچه بیشتر مولانا گام ارزنده خوانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. See skies of blue. What a wonderful world.
چه دنیای دلپذیر. آهنگ به صدای لوی آرمسترانگ، یکی از نوازندگان معروف موسیقی غربی را میشنوید با ترجمه آن از حشمت امید. به درختان سبز نگاه می کنم و به گلهایی که می شکفند برای من و برای تو. با خود می اندیشم چه دنیای دلپذیره. با آسمان آبی می نگرم و با ابرپاره ها روشنایی دلانگیز روز را می بینم و تاریکی شبهای خوب را. با خود می اندیشم چه دنیای دلپذیره. برنگین کمان می نگرم و برنگهایش که بر چهره آدم ها اثر می گذارد. دلبستگان را می بینم که دستان هم دیگر را می فشارند، حال هم دیگر را می پرسند و از ته دل می گویند دوستت دارم. گریه کودکان را می شنوم و می نگرم که آنها بزرگ می شوند، می روند تا بیاموزند بیشتر از آن چی من تجربه کردم و با خود می اندیشم چه دنیای دلپذیره. What a wonderful world. What a wonderful world. لوی آرمسترانگ در آغاز سده 2000 به دنیا آمد. موسیقیدانی که تأثیر زیاد در موسیقی مخصوصاً موسیقی جاز بجا گذاشت و او امروز در رده بزرگان هنر جایگاهی ویژه‌ای دارد. لوی آرمسترانگ ظاهراً در ایام نوجوانی در محل زندگی خود با تفنگچه اقدام به فیر هوایی می کند و بعد از آن پلیس با ساختن دوسیه او را به پرورشگاه پسرانه در نیو اورلیانز جایی که موسیقی جاز در آنجا تولد شده بود تبعید می کند. این اتفاق برای لوئیس و دنیای موسیقی بسیار خوشایند بود، چرا که او شانس آشنایی با شخص به نام پیتر دیویس معلم موسیقی را پیدا می کند و از او آواز خواندن و نواختن ترومپت را می آموزد. لوی آرمسترانگ در ابتدای زندگی آدم فقیری بود و از راه خواندن ترانه در جاده و امید به دست آوردن چند سکه زندگی روزمره خود را می گذراند. در 14 سالگی از پرورشگاه پسران آزاد می شود و به هر کار آبرومندانه دست می زند تا بتواند مصرف زندگی خود را تهیه کند. لوئیس این شانس را داشت که شبها به بارهای موسیقی جاز برود و با این سبک موسیقی آشنا شود. در 17 سالگی به قدر در نواختن ترومپت مهارت پیدا کرد که اغلب گروه های جاز خواهان همکاری با او شدند. از حدود سال 1920 تحت عنوان یک ستاره سرشناس موسیقی جاز مطرح شد و برای خود گروهی به نام هات 5 ساخت که بعدها به هات 7 تبدیل شد. علاوه بر نواختن ترومپت به دلیل داشتن تکتیک بالا در خوانندگی به عنوان یکی از بنیانگذاران خوانندگی سبک جاز شناخته شد. ترانه بسیار زیبای What a Wonderful World یا چه دنیای دلپذیری را که می شنوید از این هنرمند امریکایی برای مدتها در رده بهترین ترانه های جدول بیلبورد قرار داشت و تا حالا بسیاری از خوانندگان موسیقی آن را بازخوانی کردند. لوی آرمسترانگ در سال 1971 یعنی حدود 50 سال قبل بر اثر بیماری قلبی از دنیا رفت و در تشییع جنازه وی بیشتر از 20,000 نفر شرکت کرده بودند. تاریخ موسیقی جاز تا کنون موسیقیدان به این توانایی در دنیا به خود ندیده است. See skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? Merrily saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شهر عشق، نوشته و ترتیب از فیض‌الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، شما می دانید که صدها نوخطی که در دنیا برای رفع مشکل و ارائه مسائل گوناگون در بین انسانها رایج است، بیشترینه انکشاف چند خط مشهور است که از 4000 سال پیش از امروز برای نوشتن زبان آدمی به کار می رفت. دانشمندان عامل اساسی و ضرورت ایجاد خط را فراهم آوری سهولت برای تجارت دانستند و هم ماندگارسازی قصه ها و حکایات و گفتمان مفید از زبان بزرگان که رفته رفته ابزار خط خود تجارت بزرگی در بین انسان ها ایجاد کرد و خصوص صفحه‌ای که در آن خط نوشته می شد که امروزه کاغذ آخرین پیشرفت این صفحات است که با انکشاف تکنولوژی مدرن کامپیوتر و ایجاد سیستم های تازه و بالاتر از ورد، نگارش روی کاغذ را نیز کم اهمیت جلوه داده است. مسئله دیگر این که ایجاد خط نه تنها سبب دگرگونی ها و ایجاد فرهنگ های تازه در بین انسان ها شد، بلکه زمینه ثبت و انتقال اندیشه انسان به آیندگان نیز شده است. اگر مسئله را در جغرافیای افغانستان امروزی به بررسی بگیریم، سنگ نوشته های کشف شده در نقاط مختلف و خصوص مغاره های شهر بامیان و تصویرهای خنیاگران بر سقف های خنگ بود و سرخ بود، بیانگر وجود هنر خط و نقاشی در بین باشندگان این سرزمین بوده است. خط فارسی دری و پیوند آن با خط عربی بعد از ظهور اسلام در این سرزمین ترویج اساسی یافت و حسن خط و ایجاد گوناگون اشکال آن به ترغیب شماری از حاکمان با سواد رواج گسترده‌ای پیدا کرد. یکی از حامیان خط خوش، یحیی ابن خالد برمک، یکی از وزرای دربار عباسی است که به تشویق وی ابوالعباس ابن ابوالخالد الحول خطات دربار مأمون الرشید در 212 هجری قمری قواعدی برای انواع خط عربی به خصوص کوفی را وضع نمود و اوج ترویج این خط در دوران شاهرخ مرزا در هرات با ظهور خطاطان مشهور چون میر علی کاتب و سایر خوشنویسان دوره‌های بعدی برجسته می نماید. مولانا عبدالرحمن جامی در قطعه خطهای مروج آن زمان را چنین یاد نمودند: کاتبان را هفت خط باشد به طور مختلف، سلس و ریحان و محقق، نسخ و توقیع و رقا. بعد از آن تعلیق آن خط است کش اهلی عجم، از خط توقیع استنباط کردند اختراع. خط فارسی دری که تفاوت کمی با خط عربی داشته و به سبب سادگی تا امروز طرفداران خود را دارد، نستعلیق است. این خط در دوران تیموریان رواج یافت و در نوشتن کتاب‌ها، دیوان اشعار، رساله‌ها و فرامین شاهان خیلی مناسب دانسته شد، تا امروز به همان شیوه ادامه دارد. مرحوم پوهان عبدالحی حبیبی، مورخ و نویسنده برجسته افغان، با نوشتن کتاب تاریخ خط و نوشته‌های کهن افغانستان گام اساسی و ارزشمندی را در راستای خط‌شناسی و پیشینه تاریخی آن گذاشت و بسا زوایای تاریخ کتیبه‌های قبل تاریخ و چگونگی پیدایش خط‌های تاریخی و ریشه‌های باستانی آن و صورت رواج آنها را در افغانستان قدیم به تفصیل مورد بحث قرار داد. در این کتاب توجه بیشتر به کنجکاوی‌های معطوف گردیده است که خاک کنونی افغانستان، سرزمین آریانا و خراسان را در بر می‌گیرد. دکتر حشمت حسینی که یکی از بازمانده‌های سلسله خاندان خطاط سده‌های اخیر است، در مقاله‌ای می‌نویسد: بعد از دوره تیموریان هرات، توجه به خط در کشور تا دوره احمدشاه ابدالی کمرنگ بوده و اما نواده های وی به خط و هنر خطاطی علاقه گرفتند و ظهور یک استاد مسلم خط به نام میر عبدالرحمن حسینی هیروی که استاد شهزادگان سدوزهی بود خط نستعلیق را دوباره جان تازهی بخشید. با ارائه این مقدمه کوتاه در مورد تاریخ خط از سلسله خطاطان سده اخیر حیات سید داود حسینی را به بررسی می گیریم. دکتر حشمت حسینی یکی از نواده های استاد داود الحسینی در مورد جد خود می نویسد. استاد سید داود الحسینی شاعر و محقق از پرکارترین استادان هنرمند و سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری بوده است. داود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی برابر با 2 اگست 1897 میلادی در دهکده تپه که قصر دارلمان کابل در همان محل بنا یافته است چشم به جهان گشود. داود حسینی افزون بر خدمات علمی، هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان با مشران جرگه مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه مقرر گردید که تا به هنگام کودتای سردار محمد داود به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه 17 جدی سال 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزل خود در باغ نواب کابل اتفاق افتاد و در محوطه زیارت بابای خودی علیه الرحمه دفن نمودند. حسینی از آوان کودکی نزد دانشمندان و هنرمندان نامدار به شاگردی نشست. نخست اساسات خوشنویسی را نزد پدرش سید اسماعیل حسینی زبی که مردی عالم و بزرگوار بود آموخت و بعد از آن از خطاط نامدار زمان سید عطا محمد شای حسینی قندهاری کسب تجربه کرد. حسینی همچنان تحصیلات خیش را در مکتب حبیبیه و دارالمعلمین به پایان رسانید. دانش و علوم متداوله را از پدر خود و بعضی از استادان عصرش چون مولوی عبدالواسی و مولوی عبدالرؤوف فرا گرفت. عبدالرؤوف فکری سلجوقی سید محمد داود حسینی را در خطوط نستعلیق و شکسته از نوادر روزگار و اساتیز گرانمایه این فن شریف و هنر لطیف می داند و مهارت او را در کوچک نویسی نیز اشارت می نماید که حسینی بر یک دانه برنج باریک سوره های فاتحه و اخلاص را همراه با تاریخ و امضا نوشته است که انسان را متحیر می سازد. مولانا خال محمد خسته که خود یکی از خطاطان مشهور افغانستان است، حسینی را که انواع خطوط نستعلیق، نسخ، شکسته و سلس را با انواع خطوط کوفی از پدرش و یک عده از خطاطان دیگر فرا گرفته است، یگانه روزگار می داند. با باور یکی از اعضای خانواده حسینی، نخستین مکتب خصوصی برای تدریس زنان آن وقت کابل در خانه شخصی پدر سید محمد داود حسینی تأسیس شده بود که تعداد زیادی از دختران و خانم‌ها به آنجا می آمدند. در این مدرسه مرحوم سید محمد اسماعیل حسینی و همسرش، دو دخترش، پسرانش سید محمد ایشان حسینی و سید محمد داود حسینی و خانمهای هر دو برادر که همه صاحب سواد بودن تدریس می کردن. رشته هایی که در این مدرسه تدریس می شد تنها قرآن شریف، دینیات، حسن خط، زبان ادبیات فارسی بود که زنان زیادی از این مکتب با سواد و فارغ شدند. ماندگارترین آثار از سید داود الحسینی کتیبه های طاق ظفر پغمان، منار علم و جهل در دمزنگ کابل، منار نجات وطن در چهارراهی کنار بالایسار کابل، دو منار یادگار جنگ استقلال در انتهای جاده دارلمان کابل، منار عبدالوکیل خان در دیمزنگ کابل، منار استقلال در وسط جاده ارگ و پل محمود خان در کابل و بسا کتیبه های دیگر تاریخی به وسیله سید داود حسینی نوشته شدند. لوح سنگ های مزار شخصیت های تاریخی کشور چون حضرت صنایع غزنوی و ظهیرالدین محمد بابرشاه به وسیله حسینی خطاطی شده است. آخرین لوح سنگی که استاد داود الحسینی نوشته است بر آرامگاه استاد صلاح الدین سلجوقی قرار دارد. شنونده های محترم، با دکلمه شعر خوبی از مرحوم سید داود الحسینی، خطاط و شاعر مشهور سده اخیر، با صدای سحر لیوال برنامه را به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا مددگار.
دوش یک رند خراباتی ابریق بدوش، مست گردیده ز خود رفته دماغش پر جوش. گفت حرفی به تو گویم شنو و پند بگیر، راه حق گیر و گهی دین تو به دنیا مفروش. گر تو خواهی که به عرفان و حقیقت برسی، جرعه را تو ز جام می توحید بنوش. وایز این نکته و الفاظ و سخن دانی چند، خرقه علم و عمل مجد و کرامت می پوش. صوفی ار باده و گربنگ خوری مختاری، هرچی خواهی بکن و جامه تزویر مپوش. قمری و فاخته و بلبل شیدا و چمن، پمده و جمله بگویند بسد جوش و خروش. چون که شمعی نکنی منع تو پروانه زنور، چون تو ساقی شده ای جرعه بنوشان و بنوش. التماسی که حسینی ز تو دارد در دل، بر مزارش گذر یارو بسازش گل پوش.
ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زادت شخون فوا رهیم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زادت شخون فوا رهیم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی. شد نسب نامه هامان، هنگام هنگام هامان، گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما مرهاندی و از خواب که ما زادت شخون باواره می جهاندی. ای کاش، قرونیم، ما خفتگان فسونه زندانیان قرونیم. ای کاش آتش فشانی بر خاک ما میفشاندی، تیغی چو کاووس بستیم، رخشی چو رستم نراندیم. حق بود ای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی. هایش هایش ما را ز ما میرهاندی.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS